داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم، و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
قرآن كتاب بیداری.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. دوشنبه است 28 شهریور ماه و امروز هم 22 صفر و دو روز پیش 20 صفر روز 40 شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام بود. تو این روزها چند میلیون ایرانی زائر عتبات عالیات شدن و عده زیادی از اونها برگشتن و عده کمی هم در حال برگشت از عتبات به میهن عزیز اسلامیمون هستن. انشالله که زیارت همتون قبول باشه. اما نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که یکی از جلوه‌های ویژه اجتماع بزرگ اربعین حسینی همین حب الحسینه. بله، محبت حسینیه که انسانها رو از اقصا نقاط جهان گرد هم دیگه جمع میکنه. الهی که همیشه در مسیر امام حسین علیه السلام قدم برداریم، حسینی باشیم و محبت به امام حسین در دل و جانمون موج بزنه.
آخر از لطف تو عالم را خبر خواهیم کرد، خلق را از طرعت آشفته تر خواهیم کرد. آقام آقام حسین، 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 حسین. شهد عشقی چشیدم که نپرس، جام عشقی کشیدم که نپرس. آقام آقام حسین، آقام آقام حسین، حسین. آخر از لطف تو عالم را خبر خواهیم عشق جهان سوزت مدد خواهیم خواست، پس جهانی را ز شعبت شعله بر خواهیم کرد. هر کسی کام دلی آورد در کویت به دست، ما هم آخر در غمت خاکی به سر خواهیم کرد. آقام آقام حسینه آقام آقام حسینه آقام آقام حسینه
سالیانیست که مارز خور اربابی، سالیانیست که ما ریز خور اربابی، سالیانیست که ما ریز خور سالیانیست از سر صفره او رز فراوان داریم، از سر صفره او رز فراوان داریم. پای از روزه ارباب طریقت نکشیم، پای از روزه ارباب طریقت نکشیم، تا که در سینه نفس تا که به تر جان داریم، تا که در سینه نفس تا که به تر جان داریم. نم نم عشق و تبسم به عزای تو خوشم، از دم روزه تو جلوه دو چندان داریم. خدایی خدا هست گدایان توییم، خدایی خدا هست گدایان توییم، دلخوشیم تا ابد و ده که سلطان داریم، دلخوشیم تا ابد و ده. اولین مجتمع مجلس روزه زهران، اولین مجتمع مجلس روزه زهران، روزه آهسته بخوانید که مهمان داریم، روزه آهسته بخوانید. پیر میخانه عشاق خمینی فرمود، پیر میخانه عشاق خمینی فرمود، هر چه داریم ز سالار شهیدان داریم، هر چه داریم ز سالار.
بله، این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. این از فرموده های امام راحل بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است که آویزه گوش ماست و ما هم تلاش میکنیم که قدردان این روزها در ماهای محرم و سفر باشیم. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف الهی که هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و به همت خودتون ایران رو آبادتر، زیباتر و جذابتر بسازید. دعوت میکنم به احترام ایران رو بشنوید.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز ایران زمین، اینجا استدیوی برنامه به احترام ایران هست و ما این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه‌ای که میپرزه به شعار سال، شعار امسال سال 1401، تولید، اشتغال آفرین، دانش بنیان. امیدوارم برنامه امروز هم مورد عنایت و توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه. امروز هم میخوایم در خصوص یکی از مباحث تولید و الزامات اون صحبت کنیم. امیدوارم همراه ما باشید. اجازه بدید با فاصله که از اتاق فرمان میگیریم در خدمتون باشیم.
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
مردم خوب ایران زمین، اینجا استدیوی برنامه به احترام ایران هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت جناب دکتر حمیدرضا مقصودی، استاد دانشگاه و مشاور علمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه به احترام ایران.
سلام علیکم، من هم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم جناب آقای مهدوی و همچنین شنونده‌های محترم برنامه به احترام ایران.
ارادتمند شما هستیم. آقای دکتر امروز می‌خوایم در خصوص بخش خصوصی و الزامات تقویت اون صحبت کنیم. به عنوان مطلع بحث روی این موضوع کار کنیم که اساساً ورود بخش خصوصی به اقتصاد ملی و تولید دانش بنیان چه مزایایی داره؟ اصلا مزایا داره یا خیر و اگه داره اون مزایا چی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در ابتدای انقلاب بنا به ضرورت‌هایی که وجود داشت، بخش عمده‌ای از اقتصاد ما به درست یا به غلط در اختیار دولت قرار گرفت.
بله.
البته پیش از انقلاب هم عموم سهم اقتصاد در اختیار دولت بود. یعنی این طور نیست که بگیم قبل از انقلاب اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی نبوده.
بله.
از ابتدای انقلاب حضرت امام خیلی تأکید داشتند که مردم وارد اقتصاد بشند. اقتصاد رو در دست خودشون بگیرن. مرحوم شهید بهشتی یک پیشنهادی داشتند، شهید مطهری هم بر اون تاکید کردن، در پیشنهاد شهید صدر هم این دیده میشه. خب بخش تعاونی رو معرفی کردن،
تعاونی ها، بله،
برای اینکه پاسخ داده بشه به این خواسته حضرت امام. بعد تر که اومدیم به دهه 70 رسیدیم، یک واژه تحت عنوان بخش خصوصی یا به عبارت اقتصادی پرایوت سکتور،
بله،
خیلی پر اهمیت شد تو ادبیات حاکمان ما.
بله.
رفته رفته ادبیات حکمرانی اقتصادی ما به سمت اقتصاد مردمی هم کشیده شد.
درسته.
که مقام معظم رهبری کلمه اقتصاد مردمی رو متعدد به کار بردن، اینقدری که این تلقی رو ایجاد میکنه که نگاه ایشون به اقتصاد مردمی متفاوت از اقتصاد خصوصی است.
درسته.
و در هر صورت ما با این مسئله مواجه هستیم که بالاخره اگر اقتصاد بخواد دولتی نباشد به چه نحوی باید باشد. ما ای مهدوی با 5 نوع مالکیت مواجهیم: مالکیت دولتی، مالکیت عمومی،
بله،
مالکیت عمومی مثل همین شرکت‌های سهامی عام، مالکیت خصوصی، مالکیت شخصی،
بله،
و مالکیت تعاونی.
بله.
اینها مالکیت‌های متفاوتی هستند. وقتی میگیم که در واقع من سوال شما را آقای مهدوی می‌خوام اینطور تغییر بدم اگر که اجازه بفرمایید،
بله،
که ما چطور از ظرفیت مردممون در اقتصاد به کار بگیریم به نحوی که بتونیم بیشترین اشتغال رو و بیشترین سطح دانش بنیانی رو پیاده سازی کنیم.
بله.
پاسخ نظام سرمایه‌داری این هست که به بخش خصوصی واگذار کن. ما میگیم 5 پاسخ وجود دارد، باید این 5 پاسخ در کنار هم بررسی بشه که آیا بخش خصوصی، بخش تعاونی، بخش شخصی، بخش عمومی و بخش دولتی کدام یکی از اینها دانش بنیان ترند، اشتغال آفرین ترند، بهره ور ترند.
بله.
یه پاسخ عرفی خیلی مشهوری داده میشه که این پاسخ خیلی هم پشتوانه علمی نداره. میگن با کیفیت تر، ارزان تر، خدمتتون هست، دانش بنیان تر و اشتغال آفرین ترین بخش در اقتصاد بخش خصوصی است، پرایوت سکتوره. داده های متعدد در دنیا این رو رد میکنه.
بسیار عالی. از بدید که فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. این بحث قدری طولانی تر هست، روش بیشتر کار کنیم. دوستان عزیزم در خدمتون هستیم با فاصله که از اتاق فرمان میگیریم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
به احترام ایران.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور
بسازی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنونده های عزیز برنامه به احترام ایران، وقتتون بخیر باشه. فرصتیه تا گفتگوی داشته باشیم با تولید کنندگان عزیزمون، کارآفرینان بزرگواری که در کشور فعال هستن. جناب آقای مهندس قاسمی همراه بنده هستن تا راجع به کشت گلخانه و گلخانه‌های هوشمند مقداری صحبت بکنیم باشون. آقای مهندس قاسمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای مهندس، درباره کشت گلخانه‌ای برای ما بفرمایید که اگر بنا باشه این کشت هوشمند باشه، چه تفاوتی میتونه داشته باشه با سایر گلخانه‌ها؟
در خصوص هوشمندسازی و به این سازی سیستم، ما اومدیم از سال 72 سری کار تحقیقات انجام دادیم. به بررسی هایی که انجام داده، معضلات و مشکلات خاص این کار رو تقریبا میشه گفت پیدا کرده.
بله.
بیشتری مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت بستر کشت و کنترل اقلیم بود. حالا در این مورد، یعنی در فاز یک کاری در مورد بسترها و کشتی که در ما انجام میده، کار تحقیقاتی انجام شد و نوعی بستر آماده شد که قاری از آلودگی باشه.
بله.
مصرف آب رو تا حدود 70% کاهش بده، مصرف سموم رو تا حد زیادی کاهش بده.
بله.
و این بستر توانایی میشه گفت تولید و مراحل باردهی رو تا 40% نسبت به بسترهای مشابه، یعنی بسترهای خاکی، افزایش بده.
درسته.
حالا این مسئله گلخانه ها در تولید و اقتصاد تولید کشاورزی قابل توجهه. یکی که منابع آبی ما تحت تنش های بسیار زیادیه.
بله.
و ما میتونیم از این طریق در مصرف بهینه منابع آبی و کنترل اونها نظارت بیشتری داشته باشیم. مثل همه اینها که حالا دوره های کشتی که در پروپوزال های اجرایی ما ایجاد شد به دست اومد.
درسته.
که خیلی خواهد اهمیته. یعنی شما با منبع آبی که یک هکتار میتونی کار بکنی، با این روش ها که البته روش های اسم های خاصی دارن، میتونی تا 30-40% سطح زیر کشت تو افزایش بدی، یعنی با همون مصرف منابع آب.
بله. خب با توجه به اینکه مباحث راجع به این مسئله خیلی زیاد هست، من از شما اجازه میخوام که تو یک فرصت دیگه بازم با حضرت عالی صحبت بکنیم، یه مقداری بیشتر راجع به دانش بنیان بودن این مسئله گفتگو بکنیم و اینکه چقدر میتونه در بحث اشتغال زایی توی کشور ما مفید باشه. اگر موافق باشید انشالله یک جلسه دیگه راجع به این مسئله صحبت
بکنیم. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتید با حضرت عالی صحبت کردید.
موفق باشید.
خب برای دوستان عزیزی که همین الان به جمع ما پیوستند، عرض کنم که شما عزیزان دارید برنامه به احترام ایران رو میشنوید از رادیو معارف و در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، کارشناس مسائل اقتصادی هستیم و بحث رو پی میگیریم. داریم در خصوص بخش خصوصی و الزامات تقویت اون صحبت میکنیم. آقای دکتر، بحث رو با شما عزیز بزرگوار ادامه میدیم. من فکر میکنم که بحثمون در قسمت اول ناقص بود.
بله، عرضم این بود که این پاسخ مشهور ما رو به شدت به اشتباه انداخته.
بله.
یک تصوری داریم اینکه قانونگذار در قانون اساسی به ظرفیت مردم توجه کرده و اینکه در سیاست‌های کلی اصل 44 به ظرفیت مردم توجه شده.
درسته.
این دلیلی بر این نمیشه که فقط یکی از ظرفیت‌هایی که در اقتصاد در دست مردم وجود داره تأکید ویژه بشه و سایر ظرفیت‌ها کنار گذاشته بشه.
بله.
ما مالکیت شخصی رو تقریبا داریم فراموش میکنیم. مالکیت شخصی یعنی مالکیت عموم مردم. عموم مردم بر کالای خودشون، بر کار خودشون، بر محیط شغلی خودشون، خب میدونیم مبتنی بر گزارای اقتصادی. بله. اسلام این به شدت کراهت داره که مردم اجیر باشند. یعنی باید مردم صاحب کار باشند. عموم مردم باید صاحب کار باشند.
بله.
عموم مردم باید دارای مشاغل خیشفرما باشند. خب این یعنی اموال دولت رو باید به موازنه در اختیار عموم مردم قرار داد. اینکه بیای اموال دولت رو در قالب بلوک‌های بسیار بزرگ به اشخاص خاصی واگذار کنی تحت عنوان پرایوتیزیشن یا همون خصوصی سازی،
بله،
این تجربه‌های متعدد بعد از انقلاب اسلامی نشون داده که اینها به شکست مواجه شدن. در دنیا هم به همین
میشه گفت سازوکارش مشکل داشت آقای دکتر،
یا اصلش مشکل نداشت. خیلی جاها مشکل داره، هم بله. سازوکارش مشکل داره، بله. بنا شده بر چند تا مغالطه. یکی این که بهره‌وری در بخش خصوصی بیش از بخش مردمی است.
بله.
بهره‌وری در بخش خصوصی بیش از بخش تعاونی است. بهره‌وری در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است.
دلسته.
در حالی که می‌بینیم صنایع پیشتاز دنیا عموماً صنایع دولتی هستند. عموماً. این تو حتی کشورهای مهد سرمایه‌داری مثل آمریکا شما ببینید ابر صنعت‌های بسیار بهره‌ور، هایتک، بله، و کارآمد می‌بینید دولتی هستند. آیا ما حالا باید بریم سمت دولتی؟ نه، نباید بریم به سمت دولتی. ما نیازمند یک نظام محاسبه هستیم آقای مهدوی.
بله.
که این نظام محاسبه به دقت به ما نشون بده که کدام بخش های اقتصاد باید خصوصی شود، کدام بخش های اقتصاد باید دولتی بماند، کدام بخش های اقتصاد باید دارای مالکیت شخصی باشد، کدام یک از بخش های اقتصاد باید دارای مالکیت تعاونی باشد.
درسته.
قانونگذار گفته بیش از 20% مالکیت ها باید در اختیار بخش تعاونی باشه. این مشخص کرده، ولی اساسا ما به سمتش حرکت نمی کنیم. چرا؟ چون اونجا هم توی فضای رسانه‌ای به غلط این الغا ایجاد کردیم که بخش تعاونی ناکار آمده.
بله.
بدون اینکه نظام محاسبه دقیقی بالا سرش باشه.
بله.
الان آقای مهدوی ما با یک سرعت عجیب و غریبی داریم به سمت واگذاری اموال دولت که در واقع اموال مردم هست،
بله،
به بخش‌های خاصی از اقتصاد که عموما سرمایه‌داران هستن یا شرکت‌های مثلا دولتی، مثلا خصوصی، خصولتی یا همچین عنوان‌هایی که دارای هیئت مدیره خاص هستن داریم می‌ریم. داریم با سرعت به این سمت حرکت می‌کنیم.
زمینه رانت رو داریم فراهم.
زمینه رانت‌های بسیار گسترده رو داریم فراهم می‌کنیم، بله، و این انذار رو باید داد به دولت مردان عزیزمون که این مسیری که سابق بر این طراحی شده رو متوقف کنند. اقتصاد مردمی که نظریه مقام معظم رهبری هست، ذیل، بله، اقتصاد مقاومتی، این رو این قدرهایی که داره بهش پرداخته میشه قبول ندارد،
بله،
که بخش خصوصی مهد قرار و بهترین حالت برای اموال دولتی است. باید در این به خوبی تفکر بشه و جایگاه بخش خصوصی آن اندازه‌ای که باید باشد در نظر گرفته.
بهترین راهکار چیه برای نجات از این وضع؟
ما باید مرور کنیم توی ادبیات دنیا و توی واقعیت‌های دنیا.
بله.
ببینیم کدام صنعت هست که دولتیش بهتره.
درسته.
کدام صنعت هست که خصوصیش بهتر کار کرده؟
بله.
کدام صنعت هست که مردمیش بهتر کار کرده؟ کدام صنعت هست؟ خب تعاونی هم مثال‌های متعددی، بله، در دنیا داره، فقط در ایران نیست. آیا بانکداری ما باید خصوصی باشد، دولتی باشد،
بله،
مردمی باشد، تعاونی باشد؟ بیمه ما، بورس ما، صنایع ما، بخش‌های مختلف خدماتی ما،
بله،
یک به یک نظام محاسباتی شکل بگیره براش؟ به هیچ وجه یک گزاره متقن و ثابتی تحت عنوان این که خصوصی سازی وضعیت بهینه است، این مورد پذیرش نیست. باید کیس بای کیس، مورد به مورد بررسی کنیم و حیز طبیعی اون فعالیت اقتصادی رو در بیاریم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمید رضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، عزیز دلی که مؤلف کتاب پیشرفته ایم هستند و افتخار دادن این برنامه هم در خدمتشون باشیم. خیلی ممنون و متشکرم. تا سلامی دوباره جناب آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
من هم تشکر می‌کنم از شما و دستاندرکاران محترم برنامه به احترام ایران.
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در مقایسه با نیازهای کشور کمه و باید افزایش پیدا کنه، به خصوص در زمینه کشاورزی و البته در همه زمینه‌های دیگر. مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن، چون شرکت‌های دانش‌بنیان مال مردم است، مردم، جوانها این شرکت‌ها رو تشکیل میدن، لیکن دستگاه ها بایستی حمایت بکنن از اینا. حمایت عمدتاً به اینه که محصولات اینا رو ازشون بخرن، استفاده کنن، یا اگر امکاناتی لازم دارن بهشون امکانات رو بدن. و البته در گزارشی که به من داده شد، وزارتخانه هایی که این کمک رو میکنند رو اسم آوردن، و وزارتخونهایی که کمک نمی کنن و باید بکنن، اونها را مشخص کردن که حالا اینا رو بایستی دولت محترم خودشون رئیس جمهور محترم باید رسیدگی کنن.
سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
ایران 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 ایران
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه به احترام ایران، الان زمان اون رسیده که صحبت‌های آقای مدبری، کارشناس حوزه کارآفرینی، در خصوص افزایش تولید و بهره‌وری رو به اتفاق بشنویم. برگردیم ادامه برنامه، در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی برنامه‌های گذشته در خصوص اقتصاد دانش بنیان، تعاریف اون و ویژگی‌های یک اقتصاد دانش بنیان صحبت کردیم. در ادامه شاید مناسب باشه به بررسی نهادها و ساختارهایی که اقتصاد دانش بنیان به اونها نیازمنده و یا باعث توسعه این اقتصاد میشن بپردازیم. یکی از مهمترین نهادهایی که بایستی در این حوزه مورد توجه قرار بگیره دانشگاه‌ها هستند. در یک سیر تاریخی دانشگاه‌ها در ابتدا محل تربیت افراد دانشمند و به نوعی دانشمندان و خادمان علم بود. به مرور زمان دانشگاه‌ها بر اساس اون مأموریتی که داشتند در حوزه علم اقدام به توسعه علم کردند، یعنی با پژوهش‌های جدید و با تحقیقاتی که انجام دادند علم رو توسعه دادند و یافته‌های علمی رو افزایش دادند. به این ترتیب نسل دوم دانشگاه‌ها که ما اونها رو دانشگاه‌های پژوهش محور مینامیم به وجود اومدند. توی این حالت دانشگاه برای توسعه علم هزینه می‌کرد و برنامه داشت و به نوعی خروجی اونها می‌شد مقالات و پژوهش‌هایی که یافته‌های جدید علمی رو مطرح می‌کردند. از طرفی با توسعه اقتصادی و حرکت اقتصاد به سمت استفاده از ظرفیت‌های علمی، تحول دیگری توی دانشگاه‌ها به وجود اومد و دانشگاه‌های نسل سوم که ما اونها رو دانشگاه‌های کارآفرین می‌نامیم به وجود آمدند. اصطلاح دانشگاه کارآفرین برای اولین بار در سال 2004 به وسیله اتسکویتس برای توصیف دانشگاه‌هایی که از مکانیزم‌های مختلف علمی خودشون جهت مشارکت در توسعه منطقه‌ای و افزایش درآمدها استفاده می‌کردند به کار گرفته شد. دانشگاه کارآفرین کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده ها و اندیشه های نو میتونه هر لحظه در رگهای حیاتی جامعه که حرکت رو به رشدی داره نیروی جدیدی رو تزریق کنه و جامعه نیز با بهره گرفتن از ایده های نو ظهور دانشگاهیان میتونه اندیشه توسعه رو محقق کنه.
ممنون و متشکرم از جناب آقای مدبری، کارشناس حوزه کارآفرینی، که در خصوص افزایش تولید و بهره وری در تولید برامون صحبت‌هایی رو داشتند. از شما عزیزان هم ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه برنامه به احترام ایران امروز بودید. دوستان خوبم، امروز در خصوص بخش خصوصی و الزامات تقویت اون صحبت کردیم و گفتیم که ورود بخش خصوصی به اقتصاد ملی و تولید دانش بنیان چه مزایایی داره و چه شکلی داره و در واقع راهکارهای تقویت بخش خصوصی و افزایش توان اون جهت تولید ملی رو بررسی کردیم. امیدوارم برنامه امروز مورد عنایت، پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. خط تماس 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 رو از یاد نبرید. از این راه ها میتونید با ما در ارتباط باشید و هر گونه سوال و ابهامی داشتید در خصوص شعار سوال و تولید و اشتغال دانش بنیان با ما در میون بگذارید. ما سعی میکنیم که جواب شما و عزیزان رو به بهترین شکل ممکن تهیه کنیم و خدمتون ارائه بدیم. ممنون و متشکرم از همگی شما ایرانیان ارجمند و تا سلامی دوباره، خداحافظ.
ایران من ایران من، نامت همیشه جا بدان، پاینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
برنامه به احترام ایران رو تقدیمتون کردیم با موضوع کلی الزامات پشتیبانی از تولید. 329-10551 و 2 با پیش شماره 025